حج الفرج. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اما بعد، فقال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس امام عصر، ارواح نافدا، ساحت منور اجداد طاهرینش، خصوصا محضر مبارک بزرگ حامی ارزش ها، محافظ فرهنگ رسول مصطفی حضرت خدیجه عظما علیهم آلاف و تحیت و ثنا اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. توفیقی است در این روز عزیز و شب رحمت، شب پنجم ماه شریف رمضان المعظم سال 1428 هجری قمری، در محضر شما سروران بزرگوار به پیشگاه منور اسلام عزیز اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به عظمت اولیاء بزرگوارش به همه ما شناخت حق و باطل و جذب حق و دفع باطل که راز موفقیت هر انسان است مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان، امام بزرگوارمان، گذشتگان این جمع و بانیان بزرگوار، نصرت تمامی مسلمانان و هدایت بنی آدم اجماعا صلوات. موضوع اساسی بحثی ما معنون به این عنوان است: شیطان شناسی در فرهنگ دینی مبانی وحی. در آغاز سخن عبارتی را بیان کردم، سوره مبارکه کهف، 18 سوره قرآن مجید، آیه 50. ان شاء الله دقایقی دیگر به توضیح این عبارت میپردازیم. اجمالا خدمت سروران بزرگوار اشاره کنم، من تا به این لحظه به بیان 3 اشاره نمودم. فهرست این 3 را بیان کنم. مطلب اول، دشمن کیست و دشمن چیست؟ توضیح دادم، تکرار نمی کنم. مطلب دوم، موارد استعمال شیطان و ابلیس در مبانی وحی، اعم از قرآن کریم و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، اشاره کردم. مطلب سوم، معانی شیطان و ابلیس. خلاصه کلام این شد که چون شیطان از ماده شتنه گرفته شده است و شاطن به هر خبیث و پست و هر موجود موذی و انحراف کننده و دور از حق اطلاق می شود، لذا به شیطان از این جهت شیطان اطلاق می شود که باعث انحراف انسان و موجبات خذلان و خفت و هلاکت بنی آدم می گردد. و هر موجودی رفاقت با او باعث خفت انسان بشود، آن فرد که به عنوان رفیق مطرح شده است شیطان است. سؤال: آیا ممکن است بعضی از رفقای ما شیطان باشند؟ این سؤال دیگه. آیا ممکن است ارتباط با بعضی در حقیقت ارتباط با شیطان بوده باشد؟ اگر شما عزیزم به این مرحله از معرفت رسیده باشی، خیلی کار کردی. پس اقتضا می کند یک نگاه با دقت و با تأمل ویژه به دوستانمان داشته باشیم که نکند افرادی که میگوییم فدایت گردم، به شیطان داریم میگیم فدایت گردم. یعنی من انسان اشرف مخلوقات بشم فدایی و بادیگارد شیطان. دقت میفرمایید، این نهایت خفت و ذلت است که انسان خودش را نوکر، بعضی از افراد میگن نوکر شما هستن. آیا ممکنه انسان به شیطان بگه نوکر شما هستم؟ یعنی انسان یک عمر نوکر شیطان امکانش هست؟ پس چشمت رو عزیزم باز کن، 50 سال نوکری شیطان را نکن. دقت فرمودی چه عرض کردم؟ خیلی. حال میپردازم به مطلب چهارم ان شاء الله. یه صلوات مرحمت بفرمایید. من خیلی راحت صحبت میکنم که همه متوجه بشن. درست آج آقا؟ خدا خیرتون بده آج. خب، و اما مطلب چهارم، جنسیت شیطان و ابلیس. این بحث بسیار مهمی است که قرآن کریم هم فقط در یک موضع، آن هم سوره کهف آیه 50، این بحث را دقیقا مطرح کرده. در این حال که مطرح کرده، در جهان اسلام بین مفسرین تشیع و تسنن اختلاف فاحش است. من اشاره میکنم انشاءالله. شیطان جنسیتش از چیست که گاهی بر انسان مسلط می شود؟ البته این واژه واژه دقیق درست نیست که شیطان مسلط بشود. این بی‌لیاقتی از آن خود ماست که بستر را برای حضور و فعالیت دشمن مهیا می کند. اینا یه بحثای دقیقی است که من اشاره خواهم کرد در ذیل مباحث انشاءالله. عزیزانم ابتدا باید دو نکته اساسی را بدانند در ذیل مطلب چهارم. دو نکته اساسی را باید بدانید. نکته اول، موجودات در نظام هستی. شما عزیز بزرگوارم در قرآن زیاد می خوانید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. مثلا سوره تغابن آیه اول، سوره جمعه آیه اول، جمعه غلط، سوره جمعه آیه اول. این ما فی السماوات و ما فی الارض که در بعضی از آیات و من فیهما هم آمده و بینهما هم در بعضی از آیات، مثلا سوره صاد آیه 27 و 28 آمده، این موجودات در هستی ما فی السماوات و ما فی الارض چه موجوداتی هستند؟ جواب: همه موجودات در در نظام هستی که محصول اراده خدای علی اعلا هستند و هستیم، در یک نگاه کلی تحت شش عنوان کلی درج می شوند. چند عنوان آج آقا؟ شش عنوان. من و شما جزء یکی از این عناوین هستیم. بعد می خواهیم بگیم شیطان جزء کدام عنوانه. خوب دقت کنیم، شش موجود یعنی کل موجودات اگر بخوایم دستبندی و طبقه بندی کنیم تحت این شش عنوان درج می شوند. عنوان اول، طائفه اول، جمادات مانند سنگ. طائفه دوم، نباتات مانند درختان. طائفه سوم، حیوانات. حیوانات غلط مشهوره، صحیحش حیوانات. حیوانات مانند گاو و گوسفند و عقرب و مار و کذا و کذا. طائفه چهارم، ملائکت الله مانند جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، سلام الله علیه مجمعین، ملائکه نقاله، رقیب و عتید، کرامن کاتبین و و و که در صحیفه سجادیه و در نهج البلاغه مفصل درباره ملائکت الله حضرت بیان کرده و ما متاسفانه معرفت نسبت به ملائکت الله زیاد بفرمایید. من زیاد اصلا نداریم، زیاد گفتم اخمو زیاد تو هم نره. بله آجا کلمات رو بلدم چگونه به کار ببرم. طائفه پنجم، جن. با هم تکرار کنین، طائفه پنجم. البته هر چند شب هست نترسید، جن نعمتی است، دیدنش نعمت، رفاقت با جن نعمتی است. خوشا به سعادت کسانی که ارتباط دارن و ارتباط صمیمانه دارن. خدایا به ما نیز مرحمت بفرما. دقت کنید چه عرض میکنم، زحمت باید کشید تا موفق به دیدار بشدید. و طائفه ششم، طائفه انس. پس یه بار با هم مرور کنیم. یک، جمادات. دو، نباتات. ترتیب به هم بخوره اون بحثی که میخوام تو نکته دوم عرض کنم یه مقدار دچار اختلال میشه. یک، جمادات. دو، نباتات. سه، حیوانات. چهار، ملائکت الله علیهم السلام. پنج، جن. شش، انس. و من و شما عزیزم آخرین مخلوق در نظام هستی به نام انس هستیم. رتبه انس از نظر خلقتی، رتبه مؤخر را دارد به خلاف دیگر از موجودات. بمانیم. پس نکته اول چه شد عزیز من؟ موجود. نه نکته اول، نه مخلوق اول. نکته اول، موجودات در نظام هستی. پس یکی از موجودات در نظام هستی موجوداتی به نام جن هستند. متوجه شدی عزیز من؟ و اما نکته دوم، نکته دومی که عرض میکنم اینم باید بدانیم، ماهیت موجودات. تکرار کنیم، ماهیت موجودات. یعنی این شش موجودی که ما ذکر کردیم تحت شش عنوان، همه موجودات زیر مجموعه یکی از این شش عنوان کلی هستند و هستیم، اینها ماهیتاً با هم آیا فرق میکنن یا نمیکنن؟ اگر فرق نمیکردن که نمیگفتن جن، به یکی بگن انس، به یکی بگن نبات، به یکی بگن جماد. قطعا فرق میکنه. ابتدا بدان عزیز من، منشأ فرق بین موجودات ششگانه در نظام عالم بر اساس عقل و شهوت است. دوباره تکرار کنم، منشأ اختلاف بین موجودات ششگانه بر اساس دو نعمت عقل و شهوت است. منشأ همینه. حالا بریم بحث کنیم. موجودات طائفه اول و دوم که عبارت بودن از جمادات و نباتات، این دو موجود در نظام عالم از نعمت عقل و نعمت شهوت، شهوت نعمت است، من و شما بلد نیستیم نوعاً ازش استفاده کنیم. شهوت نعمت است، همان گونه که عقل نعمت خدا دادی است، شهوت هم نعمت است. برو بررسی کن عزیزم، زحمت بکش چگونه نعمت از شهوت، باید زحمت کشید. پس در بین موجودات عالم، موجود جماد و موجود به نام نبات، این دو موجود از نعمت عقل و از نعمت شهوت بی بهره است. یعنی در ظرف جماد این لیوان رو بهش میگیم ظرف، مایه درون اون رو بهش میگیم مظروف. من و شما ظرفیم، اعتقادات مظروف من و شماست، این فضا ظرف است، من و شما مظروف این فضا هستیم، دنیا ظرف است، همه امکانات مظروف در دنیا هستند، آنچه که ارزش به ظرف میدهد مظروف است. دقت کنید، پس وجود نبات و وجود جماد هر دو ظرفند. ظرف این دو موجود از مظروف عقل و از مظروف شهوت بفرمایید بی بهره است، خالی است. یعنی تو نبات، تو جماد ما هرچه بگردیم عقل و شهوت را بفرمایید نمییابیم. این دو موجودش واسه شو روشن کردیم. و اما موجود سوم و چهارم، سوم چه بود؟ حیوانات. چهارم چه بود؟ ملائکت الله علیهم السلام. موجودی به نام حیوان واجد نعمت شهوت است اما فاقد نعمت عقل. ولی ملائکت الله درست بالعکس هست، واجد نعمت عقل و فاقد نعمت شهوت. متوجه شدی از من؟ پس دوتای موجود اول از هر دو بی بهره بودن، اما موجود دسته سوم و چهارم یکی دونه دیگری داشت، یعنی یکی شهوت داشت عقل نداشت، حیوان، یکی عقل داشت شهوت نداشت، به نام ملائکت الله علیهم السلام. اینجا هم روشنه؟ خیلی خوب، هر کجا روشن نشد دست بلند کنید من توضیح بدم، چون کلاس درسه به حمدالله، میخوایم یه چیزی یاد بگیریم. و اما جناب جن و جناب انس که من و شما هستیم، این دو طائفه دسته پنجم جن و دسته ششم انس از هر دو نعمت توأمان برخوردارند. یعنی در ظرف جن هم شهوت وجود دارد و هم در وجود انس من و شما مطلقا، چه رسول اعظم، چه امیر المؤمنین، چه صدیقه کبرا، چه خدیجه عظما علیهم آلاف التحیت و الثنا، چه من و شما، در وجود من و شما همان گونه که در وجود رسول خدا عقل و شهوت هست، در وجود من و شما هم عقل و شهوت بفرمایید. پس سر سوزنی بین من و رسول خدا از این حیث فرقی بفرمایید نیست. اما آیا بین من و رسول خدا فرق نیست؟ از این حیث فرق نیست، اما فرق زمین تا آسمان از چه حیث؟ نه از نظر ماهوی، نه از نظر ماهوی، از این حیث که ایشان عقلش فرمانده شهوت است، ولی من شهوتم فرماندهی بر عقلم میکنه. حالا من و شما جز کدوم هستیم؟ آیا من و شما عقل میگوید فلان کار را بکن و شهوت تحت مدیریت عقل حرکت میکنه؟ آفرین، در سیره نبوی گام برمیداریم. ولی اگر نه، شهوت فرماندهی میکند امامت و زعامت را بر من، شهوت عهده‌دار است و عقل زیر مجموعه شهوت است، به تعبیری عقل مغلوب است و شهوت غالب است، پس بدانیم ما در خط حیوانات شیاطین گام برمیداریم. حالا نشانه مدیریت عقل و نشانه مدیریت شهوت چیست؟
مورد بحث من نیست. این یک بحث بسیار بسیار دقیقی است که در عرصه مدیریت اصلا جایگاه ندارد. بیش از 140 کتاب مدیریت را در جهان اسلام بررسی کردم، اصلا و ابدا بویی از این عنوان در درس مدیریت متاسفانه نیست که نشانه نشانه مدیریت عقل و علامت مدیریت شهوت از منظر دین چیست. آیا من و شما در منزلمان عقلمان مدیریت میکند یا شهوت؟ نوعاً طبق نظر قرآن شهوت مدیریت بسیاری از افراد را عهده دارد. حالا از کجا بدانیم مدیریت منزل من و شما جزء کدامه؟ انشالله چون موضوع بحث من نیست میگذرم. یک روز اگر بحث کردیم بحث عقل و شهوت، اونجا مفصل بحث میکنیم. پس در واقع من از نظر ماهیتی این دو موجود را هم خدمت عزیزان در ضمن چهار موجود دیگر بیان کردیم. پس در وجود جن بفرمایید شهوت هست همان گونه که عقل هست، ولی در وجود ملائکت الله عقل هست شهوت. تا اینجا روشنه؟ اشکال نداریم؟ خیلی خوب. پس اگر ادعی شیطان را از ملائکت الله می دانم که اهل تسنن نظرش نوعاً این چنین است، اینها اشتباه فاحش در مقوله ماهیتی نسبت به این دو موجود دارند، چون آنجا این بحث را درست درک نکرده اند، لذا دچار اشتباه در بحث تفسیر قرآن متاسفانه شدند. اصلا ملائکت الله ماهیتاً با جن فرق میکند، همان گونه که ملک با انس فرق میکند، همان گونه که ملک با حیوان فرق میکند، همان گونه که ملک با نبات و جماد فرق. روشن شد عزیز من؟ پس در ملائکت الله عقل وجود دارد، واجد عقل و فاقد شهوتن، اما در جن و انس هم واجد عقلن و هم واجد شهوت. روشن شد؟ یه صلوات مرحمت بفرمایید. پس این دو نکته رو که من عرض کردم خدمت عزیزانم، ببینیم قرآن کریم چه نظری را در این خصوص بیان میکنه. بریم سوره موضوع عنوان مطلب چهارم ما چه بود؟ بفرمایید. عنوان مطلب چهارم ما جنسیت شیطان و ابلیس. ببینیم شیطان از کدام جنس است؟ آیا جنسش جماد است؟ یعنی فاقد عقل و شهوت است؟ اگر چنین باشه مکلف بفرمایید نیست، و اگر مکلف نباشد خطا بکند عقاب بفرمایید ندارد. و حال این که قرآن می فرماد ان علیک لعنتی الی یوم الدین، فردای قیامت به جهنم خواهی رفت. پس قطعا از جماد بفرمایید نیست و قطعا از نبات هم نخواهد بود. سوال، آیا از حیوانات است؟ یعنی شهوت دارد عقل ندارد؟ اگر شهوت داشته باشد عقل نداشته باشد مکلف نیست. وقتی مکلف نبود، تکلیف متوجه او نبود، هیچگاه در صورت خطا عقابی باز بفرمایید ندارد. پس از جنس حیوان هم نخواهد بود. از چه جنسی است؟ یا از ملک است یا از جن است یا از انس است. اگر کسی بخواهد تخلف بکند، حتما باید در وجودش نعمت شهوت بفرمایید باشد تا منشأ تخلف نسبت به امر و نهی باشد. پس اگر چنینه، دقت کنید خوب بدانید این بحثای کلامی رو، اگر کسی تخلف میکند، سرپیچی از امر و نهی الهی میکند، حتما در وجود او باید منشأ تخلف وجود داشته باشد و منشأ تخلف عقل نیست بلکه شهوت است. پس با این توضیح شیطان از ملائکت الله هم نیست. به چه علت؟ چون در ملائکت الله که فاقد نعمت شهوتند و واجد نعمت عقل، منشأ تخلف وجود ندارد. پس شیطان از ملائکت الله هم نمیتواند باشد، چون وقتی او طبق سوره مبارکه بقره آیه 34 و طبق سوره مبارکه اعراف آیات 12 تا 18، طبق سوره هجر آیات 25 تا 40 و طبق سوره صاد آیات 71 تا 85 و مخصوصا طبق سوره مبارکه کهف آیه 50 که آیه محوری امشب ما هست، اگر او تخلف از امر الهی کرد مصداقا سوره بقره 34 و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا کرد، سرپیچی کرد و استکبر، تکبر ورزید و کان من الکافرین، که کان رو امشب توضیح نمیدم، فردا ان شاء الله. اگر سرپیچی کرد پس دقت کنید، پس اگر ابلیس سرپیچی کرد و این سرپیچی کردن از سوی ابلیس نص قرآن کریم از روایت نیست که شک در سندش کنی، قرآن در آیه 34 از سوره بقره میفرما سرپیچی کرد و در سوره کهف آیه 50 میفرماد ففسق عن امر ربه، خارج شد از لبه گفتن نسبت به امر الهی، یعنی تخلف کرد سرپیچی کرد. پس باید در این موجود به نام شیطان منشأ تخلف به نام شهوت بفرمایید باشد. و در ملائکت الله ماهیتاً که طائفه چهارم بودن شهوت نبود. پس شیطان قطعاً از ملائکت الله از نظر ماهیتی خلقتی نیست. حالا بریم رو آیه قرآن، بریم رو قرآن سوره مبارکه کهف آیه 50 با هم یک بار بخوانیم. من فقط سه کلمه اش مورد بحثم هستا، تلیعش رو بخوانم که مورد بحثم نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کدوم آیه رو داریم میخونیم آج آقا؟ سوره کهف آیه 50. در قرآن این سه کلمه فقط در همین جا بیان شده، دیگه وجود نداره در کل قرآن. کدوم سه کلمه میرسیم الان؟ و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. آن سه کلمه اینجاست، کان من الجن، نه کان من الجماد، نه کان من النبات، نه کان من الحیوان، نه کان من الملک یا من الملائکه، نه کان من الانس. این پنجتا رو، چهارتای قبلی و ششمی رو زد کنار، یکیش رو بیان کرد، کان من الجن. قرآن کریم طبق سوره کهف آیه 50 که فقط در همین موضع قرآنی این بحث مطرح شده و سلام نامه تمام، شیطان را، ابلیس را از جمله موجوداتی می‌داند که در ظرف وجودیشان هم عقل وجود دارد و هم شهوت. از بین موجودات ششگانه که عقل و شهوت توأمان دارن چند تا بودن؟ دوتا، جن و انس. از این دوتا کدام جزء کدام هست شیطان؟ و ابلیس. قرآن میفرماد ابلیس کانه من الجن. کانه اینجا به معنای است، کانه اینجا به معنای بود، کانه اینجا به معنای می باشد. یعنی شیطان از جن است، شیطان از جن می باشد، شیطان از جن بود. اما یه معنای دیگر کانه دارد که بسیاری از مفسرین متاسفانه اشتباه کردن، که فردا شب این را بحث می کنیم. کجا؟ ذیل سوره باید مطالعه کنی 100 تا تفسیر رو تا بخوای اظهار نظر کنی در باره اینا. کانه در سوره کهف به معنای است، به معنای هست، به معنای می باشد و به معنای بود است. اما یک معنای دیگر کانه هم دارد که در سوره مبارکی بقره آیه 34 بیان شده که متاسفانه بعضی از مفسرین تشیع و تسنن این کانه سوره بقره و کانه منل کافرین را به معنای بود، هست، است، می باشد متاسفانه معنا کردن، و حال این که هیچ کدام اینها نیست، کانه در آنجا به معنای ساره است. حالا برو زحمت بکش از حاج آقای بزرگوار فعلا بپرس، ما هم فردا جواب میدیم انشاءالله که کانه به معنای ساره هست یعنی چه. اگر کانه رو به معنای کانه بگیریم با ادله امیرالمؤمنین علیه السلام حاج آقا جان نمی سازد، جور در نمیاد. حتما کانه به معنای ساره از نظر ادبیات. فعلا این مقدار شما عزیزم یه مقدار فکر کن، بله، تا ببینی کانه من الجن با کانه من الکافرین چه فرقی دارد. هر کسی سبیل داشت پدر انسان بفرمایید نیست. هر کانه ای به معنای بود، است، می باشد، نیست. ای کانه در سوره بقره به معنای شدن هست، به معنای گردیدن هست. من اول با سیرورت رو برای شما بیان کنم، فردا انشاءالله بعد توضیح بدم. پس شیطان از چه جنسیست عزیز من؟ بفرمایید. از جن. حالا جن یعنی چه؟ بله؟ جن یعنی چه؟ انس رو که میدونید، البته من نظرم اینه که خیلی ها نمیدونن انس یعنی چه. انس رو خیلی همون نمیدونیم یعنی چه. آیا کسی هست بداند انسان یعنی چه؟ اگر میدانید بیان کنید، نمیدونید بی خود اظهار نظر نکنید. اما اگر سوال کردیم ندانستید، شما عزیز بزرگوارم هیچی جواب ندادید، در واقع عمل به سوره اسراء اسراء غلطه. سوره اسراء آیه 36 کردی، ولا تکف ما لیس لک به علم، چیزی که نمیدانی اظهار نظر نکن. طبق حکمت 374 صفحه 1268 نهج البلاغه فیض الاسلام رحمت الله علیه عمل کردی. پسرم محمد جان، محمد حنفیه، فرزند عزیزم، من پدرت به شما بگویم، لا تقل ما لا تعلم، چیزی که نمیدونی اظهار نظر نکن. یک سوال، انس یعنی چه؟ انقدر لذت داره این حرکت که الان سکوت کردید. سکوت نمیدانید این جای لذت نداره. این که نمیدانید اظهار نظر نمی کنید جای لذت داره، و الا ندانیم که عیبه، ندانیم که عیبه. بفرمایید شما عزیز من یه اشاره فرمودید، حالا بفرمایید جانم. بفرمایید برادر عزیز و بزرگوارمون فرمود انسان از نسیان است. خب معنای انس وقت چه میشه؟ معناش خب از نسیان است یعنی چی؟ خب انسان وقت چه میشه؟ نسیان یعنی فراموشی، اما انس یعنی چی؟ خب درست فرمودید تا اینجا شو، درست فرمودید، اما کامل نفرمودید. آفرین. چون انسان را بعضی ها، نه هم، میخوام بگم ظرافت همینجاست، انسان را بعضی از بزرگان از ماده نسیان گرفته اند، و نسیان هم به معنای فراموشی است، لذا میفرمایند الانسان محل و سهو و نسیان. یعنی انسان موجودی است که خیلی فراموش میکنه، نعمتی که خدا بهش داده فراموش. قبول دارید این از هایی که تو قرآن آمده حدود 200 مورد به پیامبر بزرگوار خطاب میکنه، میفرماد از یعنی بیاد بیار، یادت نره ها، ناسپاسی نکنی ها، به پیامبر داره تکلیف میکنه. حساب من و شما دیگه روشن. خدا خیرتون بده. برادر عزیزمان یه نظریه رو بیان کردن، اما یه نظریه دیگر هست که از این بسیار بسیار مهمتره. بفرمایید انسان را از ماده انس مشتق کردن آفرین، یعنی موجودی است که اگر نعمت عقل در او فعال باشد، یعنی مدیریت ساختار وجودی او بر اساس عقل رقم خورده باشد، شهوت را به گردنش افسار انداخته باشد، شهوت را به هر طرف دلش خواست بکشاند، نه شهوت هر طرف دلش خواست او را بکشاند. دقت می‌کنید این الفاظ را؟ اگر رسید به این مرحله، او لیاقت دارد که با او انسان‌ها انس بگیرند. سوال: پس آیا هر فردی که در جامعه به نام انس مطرح است واقعا لیاقت دارند که با آنها انس بگیریم؟ بفرمایید، بفرمایید، خود به خدا بفرمایید. متوجه نشدی؟ جواب نمیدونی؟ دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ برادر عزیزم، خواهر بزرگوارم، موجودی به نام انس را بسیاری از بزرگان اهل ذوق و معرفت و عرفان از ماده انس مشتق کرده اند. یعنی انسان موجودی است که اگر قدرت تقوا در او به فعلیت برسد و فجور را در خود مهار کند، بشود مستاق قد افلح من زکاها، عقل بر او سیطره پیدا کند و شهوت را در اختیار خود قرار بدهد، چنانچه اولیاء الله چنین هستند به خلاف بسیاری از ما انسان ها که شهوت افسار به گردن ما افکنده. اگر موجودی به نام انسان به این مرحله برسد که عقلش بر او حاکم باشد، این موجود موجودی است که لیاقت دارد جامعه با او ارتباط برقرار کند. سوال: آیا بنی آدمی که امروز هستند با این تعریف از ریشه انس، انسانها نوعا لیاقت دارند که با آنان مرتبط بشویم؟ بله؟ بله؟ نه خیر حاج آقا جان، پس شما سوال متوجه نشدی حاج آقا. ببینید حاج آقای بزرگوار، برادر عزیزم، منی که شهوتم بر من سیطره دارد، منی که شهوت بر عقلم حاکمیت دارد، منی که ناراحت میشوم معترض به حق را اخراج میکنم که این نشانه مدیریت شهوت بر عقل است، ابوذر غفاری که بر من اعتراض میکند، بر من عثمان ابن عفان به نام حاکم اسلامی، وقتی حکم تبعید ابوذر را به روزه میزنم، از سیستم مدینه او را به روزه خارج تبعیدش میکنم، آیا من عثمان لیاقت دارم که دیگران با من انس بگیرن؟ جواب: باره که متوجه شدی. حالا ببین، شما لیاقت داری که دیگران با شما انس بگیرن یا نه؟ این دیگه تعارف که نداره عزیز من. پس انسان موجود این چنین نیست. حالا جن یعنی چخص من؟ شب نترسیدا، ما ساعت 11:30 شب در یه مجموعه کنار کارون برای اطلاعات عملیات و تخریب سال 60 تدریس میکردیم، بحث جن رو در یه سیستم خاص که همه بچه های تخریب و اطلاعات عملیات لشکر بودن، که خداوند با انبیاء و اولیاء شهدای بزرگواری که در اون مجموعه بودن که در کربلای 4 به شهادت رسیدن، از 25 نفر 23 عزیزشون پرپر شدن، خداوند با زهرای عزیز محشورشون بگرداند همه شهدا و ما رو هم به توفیق صالحان انشاءالله. اونجا بحث جن رو به تناسب بحث قرآنی میکردیم، بحث میکردیم. حالا شما هم یه مقدار استفاده کنید. جن یعنی چه؟ جن به موجودی اطلاق می شود، جنین، فرزند در شکم مادر را بهش میگن جنین. جنین از جن گرفته شده. جن یعنی چه؟ نه اینکه ماهیتا جنه. جن یعنی چه؟ جنین را جن میگویند، چون بدن مادر وجود این بچه را پوشش داده. به مجنون، مجنون به افرادی که میگیم دیوانه، دیوانه به معنای بیعقل، بفرمایید نیستا، تهمت نزنی فردا قیامت باید جواب بدی. دیوانه که عربیش میشه مجنون، که دشمنان به رسول خدا تهمت میزدن که او ساحر است یا مجنون است، که حدود 10 تهمت در قرآن داریم، امروز هم این تهمت ها به بعضی ها زده می شود، مجنون به موجودی اطلاق می شود که این تعبیره جن علیه العقل، یعنی عقل او پوشیده شده، نه اینکه عقل ندارد، عقل پوشیده شده فعال نیست. خیلی از من و شما عقل من فعال دقدان نیست، باور کنید اگر دلت خواست بدانی عقلت فعال است یا نیست، برو به نهج البلاغه حکمت 39 صفحه 1106 و برو به نهج البلاغه خطبه 227 صفحه 1191 مراجعه کن. اگر دارای آن اوصاف بودی عقلت بفرمایید فعال هست، سر جاش که هست عقل، ولی عقلت فعال هست. اگر نبود آقا جان عاقل خلاصش نیستی، بی خود خودتو معطل نکن آقا جان بدون تارو. این سخنان امیرالمومنین داره گرد و غبار میخوره تو مساجد. نهج البلاغه نوعا نیست، یه نهج البلاغه هست اما صد تا مفاتی بفرمایید وجود داره. آقا نمیگم مفاتی الجنان نخون، بخون، اما وقت بگذار نهج البلاغه را بخون عزیز من. تو صد تا مسجد بری قطعا بیش از 90 مسجدش اصلا نهج البلاغه بفرمایید نیست. چرا؟ چون نهج البلاغه بیدار میکند، جنبه اجتماعی انسان رو فعال میکنه، اما دعاها نوعاً و به اصطلاح جنبه فردی رو تقویت میکنه. دقت میفرمایید؟ لذا خیلی ها نمیخوان کاری به جامعه داشته باشن، میگن سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندیم. آقا جان کار به جامعه انسانی نداشته باشی به جهنم میروی. انسانی که میتواند عقلش فعال باشد طبق روایت علوی سه علامت دارد، سومین علامت یعرف زمانه، یعنی باید بشناسد زمانش را، بداند چه میگذرد. آیا من و شما میدونیم در کشور ما چه معادنی وجود دارد؟ میدونیم چه خبر است؟ آیا میدونیم چه کسانی استخراج میکنند؟ آیا میدونیم درآمدش به چه حساب ها وله واریز میشود؟ نباید من و شما بدانیم آقا جان؟ اگر نمی بایست که سوره انفال آیه اول نازل نمی شد یسالونه که عن الانفال، پس باید من و شما بدانیم آقا جان. نمی دانی بدان، از جهل من و شما خیلی ها سوء استفاده می کنن، تا کف پا هم کلا سرت می گذارن متوجه نیستی، لحظه مرگت متوجه می شی که دیگه کار از کار گذشته. قبل از مرگت بیدار شو عزیز من، نگذار زیر پات خالی بشه. بلا جلا ای خدا خیرتون بده، یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جن را جن میگویند چون از انظار نوع مردم پوشیده است، نه جن موجودی است که دیده نمیشود، دیده میشود اما چشم مسلح میخواهد. من و شما تا عینک خاص نداشته باشید بعضی از خطوط ریز را بفرمایید نمیبینید، تا من و شما تلسکوپ نداشته باشید نمیتوانیم ما را بفرمایید ببینیم. بله ابزار میخواهد دیدن این موجوداتی که وجود دارند ولی جنه پوشیده شده هستند، از این جهت پوشیده شدن لذا بهشون میگن جن. بهشت رو هم بهش میگن جنات. میدونی جنات یعنی چه؟ جنات یعنی باقی که آنقدر درخت سبز دارد که شما کف آنجا را بفرمید نمیبینی، لذا بهش میگن جنات. صد بار تو قرآن خوندی از من جنات تجری من تحتها، انا جنات از ماده جن گرفته شده، یعنی آنقدر درخت وجود داره، نه اینکه جن وجود داره، آنقدر درخت وجود دارد که فضا را پوشش داده. جن هم جن اطلاق می شود چون من و شما نوعا نمی بینیم، پوشیده شده از چشم بسیاری از افراد. پس شیطان پوشیده شده، همین که درست نمی بینی میاد جلو، هستا هست، مثل هوا هست اما درست نمیبینیم، چشم مسلح میخواد. جنم همینطوره هست اما ممکنه جلوی من باشه، نه آقا اشتباه نشه، جلوی من باشه، کنار من نشسته باشه، همین که بالای منبر، ولی من نمیبینم. اگر من چشم مسلح بفرمایید داشته باشم، جناب جن را هم میبینم. حالا جن بر چند قسم مورد بحث من نیست، یک دسته بسیار خبیث و پستشان که از زمره شیاطین هستند. پس شیطان کان من الجن از جن بعدها هستند، نه از جن خوبا. لذا در سوره جن ملاحظه بفرمایید، خود جن سخن میگوین، میگن ما دو طایفه هستیم، یک صالحین دو غیر صالحین. خدایا به ما توفیق رفاقت با جن صالح را مرحمت بفرما. خدایا به حق ولیت قسمت میدهیم ما را ارتباط من را با جن صالح بیشتر برقرار بفرما، چون ما اطلاعاتشون از من و شما بفرمایید بیشتره، چون بعضی جاها وارد میشن که ما نمیتونیم، از ما بهتران باید وارد بشن، مثل الان بعضی از جاها که بعضی ها وارد میشن بله اصلا بازرسیشون نمی کنن، اونا بدون بازرسی وارد میشوند، بعد اطلاعات زیادی رو به دست میارن. تو بعضی از کتابخونه ها نمیتونیم وارد بشیم، تو بعضی از نرم افزارها پسورد داره ولی آقا اسم رمز میخواد، اونا اسم رمز رو دیگه شکستند وارد میشن. وقتی که شکستند وارد شدن طبیعتا اطلاعاتشون بیشتر است. ارتباط داشته باشیم، اطلاعات بیشتر به دست میاریم. به همین مقدار اکتفا میکنم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله جلسه آینده اگر زنده باشن، اصل بحث ما جلسه آینده است، مطلب پنجم اوصاف شیطان، تا بتونیم خودمان را بشناسیم. آقا جان یک دقیقه سوالتونه بفرمایید، چون من باید برم. نه حاج آقا جان، انشاءالله شما ادبیات عرب رو خوب بدانید، اینجا ابلیس که مستثنا شده است، استثناء منفصل است نه متصل. شما عزیز من دیگه نخواستم شما رو وارد بحثای تفسیری کنم، برید زحمت بکشید الله متصل و الله منفصل را بدانید، تا ما ندانیم دچار اشتباه میشویم. لذا الله منفصل است و قرآن کریم به صراحه اثبات الله منفصل را در سوره کهف بیان میکنه. بدانید که جنسیت ابلیس که به اصطلاح استثناء شده، جنسن هم مستثنا بود از طائفه ملائکت الله. خب استثناء بود از کدا میگذین؟ شش طائفه بود، اگر ملک نبود پنج طائفه دیگر. و کان منن جن الله منفصل. این بحث ادبی داره، انشاءالله جلسه آینده بیان تا خودتان را بهتر بفرمایید بشناسیم، نکنه یک عمر ما زندگی کنیم و اوصاف شیطانی داشته باشیم، کاری کنیم اوصاف رحمانی داشته باشیم ان شاء الله. بسمک الاعظم. خدایا در ظهور ولیت امام است تعجیل بفرمای، ایدی ما را دشمن شناسی ما مقدر بفرمای. خدایا به اولیاءت ما را از اولیاء خوبت قرار بده. خدایا به ما توفیق ارتباط با انسانهای صالح، با جنیان صالح، با موجودات مایه رحمت مقدر بفرمای. این جمع با صفا را اهل بهشت قرار بده. خدایا این گونه اظهار ارادت از این جمع با صفا به شایستگی قبول بفرمای. قبولی طاعات حسن عاقبت اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.